تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه تفسیری داریم، ساده و روان و فشرده و قطره‌ای. به جزء 9 سوره انفال و الان آیه 33 هستیم. احتمالا تو این چند دقیقه 33 و 34 رو با هم بگیم. حالا فعلا 33 رو بشنوید.
و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون.
تا تو در بین مردم هستی خدا اینها را عذاب نمی کند. خداوند بنا نداره که وقتی پیغمبر هست مردم عذاب کنه. یعنی به خاطر گل روی تو خداوند قهرش رو از مردم برطرف کرده. البته که میگیم قهرش رو برطرف کرده، قهر عمومی، یعنی وگرنه حالا یه افرادی به دلیلی مثل که الان در جلسه قبل گفتیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین را در قدیر خوب نصب کرد، این شخصی به نام نعمان بن حارث از منافقین بود و گفت خدای من تحمل نمی کنم، اگر بناس علی حاکم بشه سنگ بیاد، من میخوام نابود بشم، حکومت علی رو نبینم، و سنگ آمد نابود شد. یعنی فردی ممکن است زمان پیغمبرم باشه فردی گرفتار بلا و مصیبت بشه، اما خداوند توی آیه میگه به خاطر وجود تو امتت از بین نمیرن، مثل که قوم عاد و ثمود یه مرتبه زلزله میشد، یه مرتبه با رعد و برق و صاعقه و زمین لرزه و یعنی یه مرتبه یه امت نابود بشن، نه، به خاطر گل روی تو من قهر عمومی نازل نمی کنم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در حالی که تو در بین مردم هستید خدا قهر عمومی بر امت اسلامی نمی کنه به برکت وجود شما. اما و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اگر مردم هم مثل استغفار باشن از کرده خودشون عذرخواهی کنن بازم خدا اینا رو عذاب نمی کنه. این تو قرآن بار جای دیگه هم اومده، تو قرآن هم اومده که خداوند به خاطر افراد خوب منطقه رو حفظ میکنه. وقتی خداوند به فرشته‌ها گفت برید قوم لوط را زیر رو کنید، شهرشون و اینا اهل لوات هستن دیگه، کارشون از کار گذشته و پند پذیر نیستن، اون فرشته اومدن شهر رو زیر رو کنن، گفتن خدای یه آدم حسابی اینجاست، ان فیها لوطا، حضرت لوط پیغمبره، ما شهر زیر رو کنیم پیغمبر چی میشه؟ فرمود نه، من به پیغمبر میگم بره بیرون، جایی که ولی خدا باشه خدا به خاطر ولی خدا عذاب رو از اون منطقه برطرف میکنه، منتها من به لوط میگم بره بیرون. نحن اعلم ان فیها لوطا، فرشته گفتن لوط اینجاست، یه جایی که حضرت لوط از زیر رو کنیم، فرمود نه، نحن نه، ما میدونیم لوطه، منتها بهش میگیم بره بیرون. نامه‌ای داره امام رضا به زکریا ابن آدم که ای زکریا ابن آدم تو در قوم بمون، به خاطر وجود تو خدا بلا رو از قوم برطرف میکنه، همینطور که به خاطر امام کاظم خداوند بلا رو از بغداد برطرف کرد. خب روایتی داریم پیغمبر فرمود من مرگ و زندگیم برای شما خیر است، در زمان حیاتم به خاطر که در شما زندگی میکنم خدا شما را عذاب نمیکنه، بعد از مرگم هم چون اعمال شما بر من عرضه میشه در حقتون استغفار میکنم، اما فی مماتی فتعرضوا علی اعمالکم فاستغفر لکم، بعد از مرگم کارهای شما به من عرضه میشه من براتون استغفار میکنم، من وجودم و مرگم هر دو برای شما خیر و برکت است. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اگر مردم اهل استغفار باشن خدا اینا رو عذاب نمی کنه. یه سری عذاب ها به خاطر گناهان است. در دعای کمیل هم داریم اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنزل البلاء، خدا یه سری گناه ها بلا نازل میکنه. قرآن فرماد ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، اگر اهل منطقه اهل اصلاح بودن خدا اینا رو عذاب نمیکنه، اگر عذاب کنه معلوم شد دیگه اینا مصلح نیستن، مفسدن. خب پس دو چیز عامل اینه که مردم از قهر خدا نجات پیدا کنن، یکی اولیاء خدا، خدا توی آیه میگه تا مادامی که ای پیغمبر تا مادامی که تو در مردم هستی من اینا رو عذاب نمیکنم، وجود اولیاء خدا به برکت اولیاء خدا دفع بلا از منطقه میشه، یکی هم به برکت استغفار دفع بلا میشه. روایت داریم وقتی حضرت رسول از دنیا رفت، حضرت امیر فرمود که یکی از ارکان رفع بلا از دنیا رفت، از دستتون رفت، لاغر شما دیگه رکن دومی که استغفار بشید. وجود پیغمبر شما رو بیمه میکنه، استغفار هم شما رو بیمه میکنه از خطر. پیغمبر که از دنیا رفت، پس یکی از سفرهای بلا از دستتون رفت، سفر دوم حفظ کنید. خب بریم سراغ آیه 34. در این آیه چی میگه؟ بشنوید.
و ما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون.
چرا خداوند اینها را عذاب نکنه با اینکه اینها مانع مسجد حرام میشن؟ این آیه هم یک نوع تهدید و توبیخه که اینا استحقاق عذاب دارن. ممکنه به خاطر وجود پیغمبر عذاب نشه، ولی اینا استحقاق دارن. و ما لهم الا یعذبهم الله، چرا خدا اینا عذاب نکنه؟ این اینا بستر عذاب فراهم کردن. بستر عذاب اینه که یصدون عن المسجد حرام، نمیذاره مردم از مسجد حرام استفاده کنن. و ما کانوا اولیاءه، اینها حق ولایت ندارن. آخه مسجد حرامی که ابراهیم ساخته، قهرمان توحید مسجد ساخته، حالا توریتش بیاد دست افرادی که قهرمان شرکن. و ما کانوا اولیاء، اینها حق ندارن ولی و توریت مسجد حرام داشته باشن. این اولیاءه الا المتقون، ولایت و متولی مسجد حرام حق نداره کسی باشه مگر افراد با تقوا. اکثرشون هم نمیدونن. خب این آیه که میگه که و ما لهم الا یعذبهم الله، چطور خدا اینا رو عذاب نمیکنه، با آیه قبل فرقش چیه؟ آیه قبل فرمود به خاطر وجود تو، به خاطر گل روی تو عذاب نمیکنیم. این آیه میگه که چرا خدا اینا رو عذاب نمیکنه؟ اینا استحقاق عذاب دارن به خاطر عملی که میکنن، به خاطر که جلو مسجد حرام میگیرن، نمیذارن مردم از مسجد حرام استفاده کنن، استحقاق عذاب دارن. ولو به خاطر وجود مقدس تو ما اینا رو عذاب نمیکنیم. خب حالا ممکنم هست مراد از عذاب بلاها و سختی‌های جنگ و اسارت باشه. کسانی که مردم را مانع میشن از مسجد حرام، چرا خدا اینا را عذاب نکنه؟ باید اینا را عذاب کنه. عذاب نه یعنی نابود بشن، همین جنگ و اسارتی که پیش میاد، یعنی اینا حقشون اینه که بهشون جنگیده بشه و اینها حقشون اینه که اسیر گرفته بشن، برای که مانع مردم میشن. مسجد حرام و کعبه خیلی مهمه. جمله داریم امیرالمومنین میفرماید که مواظب باشید، الله الله فی بیت ربکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا، مواظب کعبه باشید. اگر کعبه طواف کننده نباشه همه تون نابود میشید. خب خلاصه ای آیه میگه کسانی که مانع ورود مؤمنین مسجد حرام میشن، اینها افراد بی تقوا هستن، باید منتظر عذاب باشن. و ما کان الله لیعذبهم و ما لهم الا یعذبهم الله وهم یصدون عن المسجد الحرام. چیزی که مانع ورود مؤمن مسجد حرام میشه، این استحقاق عذاب داره. کفار هم خودشون به ناحق متولی مسجد حرام میشن. و ما کانوا اولیاء، کفار و مشرکین حق ندارن تولیت مسجد حرام باشن، اینا به دروغ ادعای تولیتی میکنن. خانه موحد را که نمیتونه، مشرک کعبه را ابراهیم ساخت، ابراهیم قهرمان توحیده، قهرمان توحید بیاد خونه بسازه و قهرمان شرک توریتش بشه؟ خب تعیین سرپرست برای مسجد حرام ضروریه، چون نمیگه متولی نمیخواد، میگه متولی میخواد. اینا حق ندارن متولی باشن. این اولیاءه الا المتقون، توریت مسجد حرام باید دست افراد با تقوا باشه. این هم نمیگه الا المتقیم، یه الا المتقون، نه یعنی یه نفر، یعنی یک مدیریت جمعی باید بر مسجد حرام مدیریت کند که همه متقی باشن. خب خلاصه این آیه هم این شد که اگر کسی اهل فساده، آدمای فاسد و مفسد، اینا حق ندارن سردمدار مراکز دینی بشن. رئیس هیئت یه کسی باشه که خدا نکرده زبون ملال اهل شراب هم باشه، خب نباید کار بکنه، یا اهل فلان گناه باشه، این نمیتونه مسئول باشه. تولیت مراکز مقدس باید دست افراد مقدس باشه. مسجد حرام مقدسه و ما کانو اولیا، حق ندارن افراد بت‌پرست متولی خانه توحید باشن. این اولیاءه الا المتقون، جز افراد با تقوا کسی حق نداره تولیت مسجد حرام باشه. خب این آیه 33 و 34 هم تو این جلسه گفته. و السلام علیکم و رحمت الله.